أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الإنسان خلق هلوعا، هلوع معنی حریص است و بی‌صبر و بی‌تاب. إن الإنسان خلق هلوعا، ترجمه طور است به حقیقت جنس انسان، حریص و بی‌صبر و بی‌تاب. حریص خلق شده، حریص خیر است، یعنی فطرتاً انسان در فطرت حرص دارد، بی‌تاب است، حرص دارد، بی‌صبر است. نسبت چی؟ نسبت خیر. خیر مطلق خدای متعال است و آنچه در جهان خداست خیر بالاست. انسان بالطبع و بالفطره حریص اون خیر است، فطرتاً حریص خلق شده است برای نیم خیر مطلق. حرص دارد، بی‌تاب است، بی‌صبر است، حرص دارد، می‌خواهد خیر مطلق برسد. حالا این تعبیرش اکثرا تعبیر اینجوری می‌شود، کمال مطلق، خیر مطلق. در این آیه به اون فطرت اولیه انسان که فطرت بر اون استوار است، که انسان همون جمال و کمال مطلق خیر مطلق را میخواهد اشاره شده است. این انسان خلق هلوعا، هلوع به معنی دوباره تکرار میکنم حریص و بی‌صبر و بی‌تاب برای اون خیر مطلق خلق شده است. منتها اکثر انسان حال منتها را از آیات بعدی برداشت. منتها اکثر انسان ها بر اساس مکائد نفس و شیطان و قرار گرفتن در تحت سیطره نفس و شیطان، این حرص بر خیر مطلق را به مجرای دیگر می اندازن. حرص می برزن بر آنچه در دنیا از مکائد گذر می بینن، حرصشون را در این مجرا به کار می اندازن با اغوا شیطان به کمک کی؟ به کمک نفس، این از مجرای سلیلش خارج می شه، به مجرای باطن می افتن. دنیا و متاعون حرص می‌ورزد. طبعا وقتی که به دنیا و متاعون حرص می‌ورزد از مجرای سعی خارج شد. بر دنیا و متاعون وقتی حرص می‌ورزید، خب طبعا هر اندازه وقتی دنیا به دستش میاد، آنچه در دنیا و متاعون خوبی های اون هست وقتی به دست آورد، خب راحت هست. وقتی اما کمبودها، فقدانها، با فقدان ها مواجه شد، جزا میکنه. اذا مسه الشر و جزوا، به مجرای انحرافی که افتاد وقتی شر باش مواجه شد، یعنی از دنیا متاعون چیزهایی را فاقد شد، به دست نیاورد، خب جزا میفت. و اذا مسه الخیر، اما اگر از خیر دنیا چیزی به دست آورد، منو معلومه اون را محکم نگه میداره دیگه، به فقرا و محرومین امثال اینها هیچ نمیرسه. دلت میکنه چون حریص است در فطرت به خیر مطلق. این فطرت به مجرای این حریص بودن به مجرای انحرافی می افتد با اغواء شیطان، به کمک چی؟ به کمک نفس. و حرص را بر چی می ورزد؟ بر چی می ورزد؟ بیتابی و بیصفی را بر دنیا و متاع. چون اینجور شد وقتی با فقدانها مواجه میشه به جزع می افتد، وقتی نه با خیرات دنیا مواجه میشه اونها را محکم نگه می‌دارد و فقیر و محروم و نادار و امثال اینها سرش نمی‌شود. البته این تفسیر را که از کردنم یادتون باشد مختنم به شما، چون آراء مفسرین در تفسیر این آیات هم گفتن من تفسیر نمی‌گم، تفسیرم. و الله این را عرض کنم در وسط، همین اجمال برای شما اگر یه وقتی در صدر تفسیر این آیات بودید با این معنات گفتم زیاد به درد می برم، چون آراء مفسرین در اینجا بسیار متشدد و مختلف در اینها رأی و نظرهای بسیار بالایی هست، از اون جمله رأی و نظر مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه هست که همین نوع که معنی کردم، همین نوعشون معنی کردم. اون دارا تفسیری صحبت های کردن، خب خدا می فرمان انسان حریص خلق شده است، حریص بر دنیا، یعنی واقعا حریص بر دنیا در خلقت انسان هست. این دو وقت دیگه انسان ها بی تحصیل هستن، نه، معنیش همان است که گفتیم الا المسلمین. حالا صحبت من نکته‌ای که نظر بنده را جلب کرده بود که خواستم شما تذکر بدم، بعد این از اینجا شروع میکنم معنی میکنم آیات را میریم جلو. الا المسلمین، انسان حریص خلق شده به خیر مطلق، در مجرای انحرافی میفتد، به دنیا و متاعون حرص میورزد، وقتی با فقدان ها مواجه شد جزع میکند، وقتی با خیر دنیا مواجه شد به دست آورد محکم نگه میدارد و فقیر و محروم نمیشناسد. الا المصلی، مگر یک عده از نمازگزارها که اونها بر همون اصل حرص فکری خود هستند، یعنی حرص بر چی میورزند؟ حرص بر خیر مطلق. الا المصلی، مگر نمازگزاران. من گفتم بعضی از نمازگزاران، جمعی از نمازگزاران، بنده گفتم خود قرآن فرمود الا المصلی، یعنی قرآن غیر از این نمازگزارها را نمازگزار حساب نمی‌کنه. اگه زیاد دار نباشد مفتد، من اینجور گفتم الا المصلی یعنی مگر جمعی از اینا، جمعی ندارد مگر نمازگزاران. اون نمازگزاران و اهل نماز هستند که حرصشون بی صبری و بی تابیشون بر حق و نیده به حق است، بر خیر مطلق و نیده به خیر مطلق و جواب خیر مطلق است. فقط اونها هستند که این حرص را دارند، نمازگزاران واقعی، و دیگه حرص و بی صبریشون به مجرای ناصحیح، به اغواء شیطان و کمک نفس نیفتاده است. الا المسلمین، کدوم نمازگزاران؟ حالا اینجا نمازگزاران در واقع معنی میکند و گفتم از تعبیر قرآن اینجوری استفاده میشد غیر اینها را نمیشود نمازگزار خواند ولو به ظاهر تصویر نمازی بکند. الذین هم علی صلات، حالا این المصلی نمازگزاران را معنی میکند، یعنی پس جمله میگه که نمازگزار چگونه نمازگزار است این را توضیح. الا المصلی، مگر نمازگزاران. الذین هم علی صلاتهم دائمون، اونها که یعنی نمازگزارانی که علی صلاتهم دائمون، بر نمازشون همیشه هستند، بر روی نمازشون همیشه هستند، بر نمازشون همیشه هستند. علی معنی بر هست، الذین هم یعنی نمازگزارها که آنها علی صلاتهم بر نماز خود، بر نماز خود دائمون همیشه هستند. عرض کنم که بعضی معنی کردن اینجا اینجور که یعنی همیشه نماز خودشون را هیچ وقت ترکیم دیگه نمازم، یعنی نماز های واجب را که واجب است برای ما همیشه می خوانند، هیچ وقت ترکیم اینجور معنی شده است. این معنی به جای خود درست هست. معنای دیگر که می شود دقیق‌تر و عمیق‌تر باشد اینجور است، این معنی دقیق‌تر و عمیق‌تر باز توجه داشته باشید، چون معنی اول که معنی ساده است، چون معنی دقیق‌تر همش از روایات و آیات و اشارات اونها استفاده می شود، نه کسی از خودش چیزی بگوید، از قرآن و آیات و اشارات آیات و از روایات و نکات و رموز اونها استفاده می شود. یک معنیش همون بود به نماز شو مداومت بود، یک معنیش هست که همون دقیق معنی است که بر نماز خود دائم هست. بر نماز خود دائم بودم، من مثال بزنم اول جمعه را معنی بکنم، بر نماز خود دائم بودم، من هم مثال دیدم تا این معنی دقیق را واضح چیچی. مثلا من و شما به هم مثلا فرض فرمایید که کسی به شما حرف میزنه، مثلا شما میگید روی حرفتون همیشه چیه؟ باشه دارم روی حرفتون باشه، روی این مثلا قولتون باشه، روی این قولی که دادید، روی حقیق دردی، روی حرفی سنید باشه. یا مثلا گفتم شد فلانه روی حرفش همیشه روی حرفش چیه؟ هست یا نیست؟ این در این مسیر است. من اون نمازگزاران که روی نماز خود همیشه هستن، روی آنچه در نماز گفتند و کردند، روی آنچه در نماز گفتند و کردند نیستند، همیشه هستند. اون مثال رو فراموش نکنید. اینجور نمازگزاران هستند که استثنا می شوند از اون جمع انسان ها که حرص و بیتابی و بیصبریشون را از مجرای صحیح بیرون آورده و روی دنیا بردند و چنین چنان بودند که توضیح کنند. اینها استثناء هستند. این نماز گذاران اینجور هستند، یعنی ساعات و لحظات میزنند. این تفتشون هم قبلا رو شما گفتم تا در تفسیر این آیه خوب توجه بکنید که در اینجا انسان در نماز چی گفته و چی کرده، در تمام احوال خود روی اون گفته نماز خود و کرده های نماز خود، گفته های نماز خود در همه احوال بیسته. یعنی لحظه ها و ساعت ها که میگذرد در تمام احوال مختلفی که دارد روی اون گفته هاش هست. در نماز گفته بود الله اکبر، در نماز گفته بود الحمدلله، در نماز گفته بود ایاک نعبد الی آخر، در نماز گفته بود اهدنا الصراط المستقیم الی آخر الی آخر، در نماز رکوع داشت، در نماز سجده داشت، در نماز تشهد داشت. هر کدوم حقیقت دارد، سر دارد، سر دارد. روی اینها بیسته دقت کنید. یعنی در مثلا روی ایاک نعبد همیشه در تمام لحظه ها نظرش دوخته به امر و نهی خدا باشد. روی اونی که در نماز بوده بیستد، ایاک نعبد بیستد روی حرفش. همیشه موحد باشد، در نماز گفت الحمدلله رب العالمین، بین اون تملق نکند، بین اون تملق نکند، در شرک کاملا متبر نشود، هی از این شکرگزار باشد، به اون سبب متملق باشد، روی بود بر این سبب به اصطلاح خضوع بکند. نه نه، الحمدلله گفت روی حرفش بیستد. تعظیم در برابر خدا و عظمت، حضرت عظمت و کبریایی به رکوع افتاد، قدش خم شد، کمرش خم شد در برابر عظمت و کبریا، همچنین باشد در همه احوال الی آخر. به سجده افتاد، این سجدهش در همه احوال ظهور بکند، روی سجدهش بیستد. این در مصلی، مگر اون نماز گزاران که مراسلا بزن داده بود بر نماز خود همیشه، بر نماز خود همیشه هستن. این تغییر دقیق هست. گفتم این دفعه شدون قبلان به شما گفته بودم تا در تفسیر آیات گفتم، اینجا بازم یه جمله که وقتی نمیگفتم به شما بگم یادتون باشم، بلکه شما هم انشاءالله به اینجاها رسیدید، به این حالات و دیدید، اون وقتی دیدید لذت میبرید. وقتی کسی که به این مقام رسید اگر یه خطایی کرد، یعنی بر نمازش در یک لحظه بر روی گفته های مثلا گفته های نمازش و کرده های نمازش، احباب افعال نمازش که باید همیشه باشد، یه لحظه یه لرزش کرد، یه روزی مثلا لرزش کرد از اون گفته ها و از اون کرده ها و خلاف اون چیز یادش سر زد، دیگه فعلا در نماز دو و نماز بعد از این که میخواهد بخواند، مثلا بین نماز صبح و نماز ظهر، فعلا در نماز ظهر گفتنش اون گفته ها را و کردنش اون کرده ها را براش از اون کارهای بسیار سخت خواهد بود، به مصیبت بود، به چیگونه بگرد دوباره خراب کرد، به مصیبت بود. و در اینجا من یادم از وقتی میگفتم اون رفتار، اون کار به اون حالت امام صادق صلوات الله علیه را، البته در اینجا شواهد زیاد است، ولی این شاهد شاهدیست از امام صادق، از حالات امام صادق از صلوات الله علیه، ولی اون شواهد زیاد را نمیشود نشان داد. این روایت هست که اون شخص میگوید که من در مکه امام صادق را دیدم، میخواست الله لبیک بگوید، نمیتوانست بگوید. این روایت بود، روایت معتبر است، میخواست بگوید که الله لبیک لبیک الله لبیک، اون وقتی احرام بندن میگوید، اول کسی احرام بست تلبیه میگوید، تلبیه من لبیک بود، به مجرد بستن احرام گفتن این لبیک از کارهایی که در حج لازم است باید بگم، معنی لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک، میگن این است یعنی لبیک، یعنی همیشه به اون چیزی تو امر میکنی، ندا میکنی، جواب اتراده امر لبیک لبیک، یعنی جواب کنی تو اصلا خدا در برابر دعوت های تو امر های تو. این لبیک در وقتی کسی در مکه میگوید یعنی بودم دیگه، همیشه خدایا میدانی که همیشه با آنچه امر کرده ای دعوت کرده ای در بیگوی تو بودم. اون شخص دید که از خونمون یکی از ائمه اربعه سنی ها بود و اون دید که یعنی مرد عادی هم نبود اما ارادت داشت به امام صادق سلام الله علیه. میگی که من بودم که خب همه احرام بستن لبیک ها را میگوین راحت مانند من شما وقتی رفتید شما انشاءالله رفتید میبینید دیگه حاجی ها وقتی احرام بستن خیلی راحت لبیک میگوین که چه کاری داره زبان از و پیش حرفانش بشود لبیک چه اشکالی داره یه فکر نمی کند که من که میگم واقعا این درسته من جوابوی دعوت ها لبیک بودم برای خدا به دروغ میگم اینجا خوش از اینا دیدم همه میگفتن وقتی لباس احرام برسیم همه میگفتن من دیدم میگه من دیدم در محضر امام بوده و در جوار امام بوده و در مصاحبت امام بوده هستیم سلام الله علیه در اون صفحه دیدم دیگه امام خاله سلام الله علیه میخواد بجرد اینجور را میخواد بجرد ولی نمیتواند بجرد خوب بفرمیزید میخواهد اینجور را بگوید نمیتواند صدا در گلوش میشکند یعنی نمیتونه بده به زبان بیاد خب البته این فهمیده بوده که چی کاره چرا نمیتواند بگه مثلا این نیست که زبانش نمیشه روح نمیذاره باطن نمیذاره بگه دل نمیگذارد بگه میترسد بگه به جاش نیفتد میترسد بگه به خدا قبول نکند این گفتران میترسد بگه به دروغ باشد در محضر خدا امام صادق علیه السلام فرضا این طرف تحویل میگفت رفتم گفتم که جبران از خدا مردم میتونه شما هم بگید دیدم پارش فکر میتونه زرزو میشه میخواد بگه نمیتونه از زرزو به بدنش میفته رنگ روخش تغییر پیدا میکنه نمیتونه صدا در گرمیش میشکنه این تحویلات رو باید بعد برگشت من گفت که اون شخص من گفت که من میترسم اونجا بگم و جواب بیاد از خدا که دروغ بدم لفته که همیشه من آماده خدمت بودم و طاعت بودم این مثالی بود یا شاهدی بود برای اون مطلب که می گفت اونا که به این مرحله از نماز می رسند که بر صلات خوب هستند اگر یه وقتی خطا کردند از این افراد عادی البته من صحبتم ائمه نیست اون مثال بودم و توجیه مثلا خطا از دیگران سر می زند از غیر ائمه خطایی کردن بر خلاف گفته ها و کرده های نماز خود دیگه برای نماز بعدی فعلا مصیبت می برهاشون شد وقتی می خواهند نماز بخوانند خیلی سخت است گفتم دیگه یافتن چجور تکلیف بگم چجور تکلیف بگم حالا چجور توبه بکنم چجور برگردن شرمنده می شوند و وقت بس رو می برزم بازم که جا بشه توبه می کنم بازم که جا بشه و نمی کنم چی بگم در نظر رو بازم معرفت دارم چی بگم آخر خیلی سخت می شود این نماز گزاران هستن نماز کسنا هستن حالا نکته که من می گم حدیفت کنیم اون نکته که نظر من داره شب گرفت اینها نیست داره بعد هم می گم ولذین هم در نماز رو همیشه هستن ولذین هم که انواع حق و معلوم و اونها که و اونها که از دیگه چیزی داره دیگر اینها چند تا میشماره اینها یکی نمازشون بودونم به این صورت که بر نماز بود همیشه است و لذینه و اونها که چیزی رو دیدن فی اموال هم حق و معلوم در اموالشون مقابل همون جمع کثیر اون هرگز قبلت بودیم که گفت وقتی با فردانه ها مواجه میشون جزا میکنن وقتی هرچند به دست میارن چی میکنن محکم میگن و لذینه فی اموال هم حق و معلوم اونها که در اموالشون حق معلومی هست حق شناخته شده هست این برز و وجوبی واجب شرعی است و احسانات و ایفادات و کمک هاست که خواص میکنند و الذین که اموال حق و معلوم اونا که در اموالشون حق معلومی هست لسائل و محروم برای اونا که سائل هستن فقرا که سائل هستن و فقرا که محروم هستن سائل محروم یادتون باشد مهدش نیست اونی که فقیر است و یا سوال میکنه و اون که فقیر است و خیلی عفیف است و سوال نمیکنه محروم به اون اینجا زیاد تو باشه علاقه شما الحمدلله که بی پول هستید بی مال هستید الحمدلله جا دارد برای اینکه داشتید معلوم نیست که از اون منو ان نواخی اکثریت همان است بله ازا مسال خیلی من نداشتن این را بهتر است یه بشه از کنم که اینجا مقصود همین که شما بی پول هستید و ما بی پول هستید اما اگر در آن یک حقیقت یافتون باشد توجه داشته باشد جمع اون خواص را در اینجا اشاره میکنید، خصوصیات خواص را در اینجا بیان میکنید و ما در اینجا مثال ها میدانیم که متاسفانه هیچ کدامش را نمیتوانیم شما بگیم خواص چی میکردن در این والذین هم یصدقون بیومالدین. این آیه را معنی میکنم میرسه به اونی که در نکته در آن بود که نظر بنده را گرفتیم شما و آنها این سومین خصوصی و آنها سومین خصوصیت از خصوصیات این خواص که مستثنا هستند، این نمازگزاران که موجود نمازگزار هستند در اموالشون پرک و نیسال و محروم است از کنند خصوصیت سوم والذین و اونها که یصدقون بیومالدین تصدیق میکنند به روز جزا. این تصدیق میکنند به روز جزا ببینم شما مثلا خودتون میتوانید اونجا شعور و قرآنیتون بالاست میتوانید جواب بدید سوال. اینجا از خصوصیات عملی این خواص میشماره، یکی نمازشون بود و با اون ایستادن روی نماز، یکی انفاقشون بود، یکی هم چیه تصدیق یه مسئله اعتقاد دیگه تقییده است از کارهاشون میشه بود رفت روی تصدیق. این تصدیق چه تصدیقی زده گفتیم؟ تصدیق عملی است، یعنی هر کی به اعمال و حرکاتشون شب روز در همه احوال دیگه دقت میکنن کارهاشون تصدیق کننده به این است که اینها چی هستن؟ اینها روز جزا را میبینن و لذین یو صدقون عملا به یوم الدین. تمام کارهاشون به اصلا نشاندهنده این است که اینها نظرشون دوخته بر چیز بر روز جزا است. اینجور تمام حرکاتشون به اصلا با چشم دوختن بر قیامت از اینها سر میزند، نمانند من و شما که اگر کسی به این صادقی داشت کسی قرآن را خوب بشناسد حقای قرآن را خوب بداند بیر مثلا حالا دیگران را نمیدیم شب و روز با من و شما باشد حالا ظاهر کارها و حرکات ما را ببیند باطن را فقط خواهد دید، حالا باطن را میدید چی بهتر واقعا منتقل میشود با اونی که قرآن میگوید که مقتلده به جزا باید چیز کنان باشد با اون منتقل میبیند یا نمیبیند. یعنی از روش ما اعتقاد به جزا را در تمام ریز ریز حرکات حساب کتاب از اعتقاد به جزا بیمزوند این را از روش من و شما کسی برداشت میکنه؟ بله؟ روش طوری باشه حتی کسی نگاه میکنه ببینه که این آدم از لحظه هاش که میگذرد این کارها و رفتار و احوالش خبر از این میدهد که در پیش روی تمام حرکات چی خواهد شد؟ حساب خواهد شد. اینجور آدم باشه خیلی مرافق باشه پس دیگه خب والذین هم من عذاب ربهم مشفقون یکی از کارهای این بود که نظر بنده را جلب کرد که شما هم دیدن چهارمین خصوصیت که از خصوصیات این جمع مستثنا از نمازگزاران بیان می کند این است که والذین هم با اونها که اون والذین هم چون کسان که هم اونها من عذاب ربهم مشفقون از عذاب پروردگارشون چه هستن؟ میترسد چی میترسد از لذاب پروردی آنش این مرمانی که از خصوصیات و کارهای خیل خصوصیت بالایی این خواص میشمارید جمع نستثنا از نماز گزاران کذایی که گفتیم و خصوصیات یه شکل گفته شد یکی از خصوصیات این است اونها از عذاب پروردگارشون میدید یک اقلی یکی از خصوصیاتشون است اون وقت اینا که از عذاب پروردگارشون هستن چی کسانی هستن؟ از عذاب پروردگارشون میترسن چی کسانی هستن؟ همونا که اون نماز را میخوابید همونا که اون دلگاه را میتردن همونا که اینجور تصدیق باشه اینها یکی از خصوصیاتشون این هست خدا میفرماید خوب دقت کنید این نکته نظر بنده را دیدید قبلا خونده بودم باز بیشتر هم این شب رو میگه که اونها که از عذاب پروردگارشون مشفق خدا رو میترسن این چه با این خصوصیات یکی از خصوصیاتشون است که از عذاب پروردگارشون میترسن یعنی اگر نماز نماز باشد انسان اگر نمازش نماز باشد از خدا میترسد دقیق میتونه؟ نمیدونم تعمیل میتونه چشم یعنی اگر انسان نمازش نماز باشد و در 24 ساعت دیگه نمازش و کرده ها و دکته های نمازش بیستد وقت از خدا میترسد از عذاب خدا میترسد. برای اینجا دیگه این افعاد مختلف دارد این بوشته، یکی اینکه از خواص خوبان از ترس از عذاب هم اونم خوبان بیشنینی که توضیحش گذشت و خود بیان یعنی بود سال، یعنی که اگر انسان آن نماز را نخواند، آن تسلیح را نکند و آن امکار را نکند، این خصوصیات بالا را نداشته باشد، خوف از عذاب پروردگار نانی به معنی یک حالت حاکم بر وجود، نه عقیده ها، حالت حاکم بر وجود در انسان پیدا نمی شود، خصوصیات هم دیگر را می آورند. و سر و چیزی که از این استفاده می شود این که خوف از عذاب پروردگار برای اونها نیست که گناه کبیره میکنند و شب روز گناهکار هستند، اگر اونها مثلا اونها نمیترسند بفهمید محترم، خوف مال بندگان است، اونی که گناهکار است اگه میترسید که نمیکرد. این که گفته میشه او باید از خدا بترسند، این آدم در جای خودش میگه این نمیفهمد. چهارمون نکته این که بعضی از عوام ها عوامانه که فکرم وقتی کسی اون همه مقام منزلت داشت دیگر چه ترسی؟ این هم ولی چاره نکته این است که این فکر عامیانه را کاملا معلوم میکنه برای ما که غلط است و نمیدانند عوام ها متوجه نمیشه وقتی مثلا از این زین نمازگزار ها صحبتش کنی نمازگزار کنی تصدیق کننده از خوف اونها صحبت میشود باور نمیکنن، میگن اونها دیگه از چی؟ میترسن ترسمال اون حاصل ها میفهمن دیگران نمیفهمن این را نسکو میفهمن نمیفهمن خود این اقام ها نمیفهمن کما اینکه نمیفهمن او برزت همی سلوات اون داره اون بالاتر از این هستن چیست کما نمیفهمن. جمله بعدی که این نکته را نکته تر میکنن و برای سابقان اون جای بیشتر تعمق پایی بعدی گفت که این اونها که از عذاب ردشون پروردگارشون میترسند و میفرماید عجیب این آیه دیگه اگر کسی بفهمد عجیب آید این عذاب ربکم یومئذ محضوب حقیقت این است که از عذاب پروردگارشون نمیشود در امان بود، یعنی خوف اینها را تصدیق میکند که بجاهد تأیید میکنه بجا هست با اینجور تأیید میکنه بله باید بترسم چرا؟ به عذاب ربکم یومئذ جا دارد بترسم برای اینکه عذاب پروردگارشون نمیشه از ازش امان ترسید حتی برای اینکه خطر من میکنه